بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة المعصومين عليهم السلام. در هدن للمتقین دو کلمه هدایت و متقین هر دو دارای مراتب، دارای درجات ایمان اهل ایمان، تقوای اهل تقوا، چنان که از تقسیم بندی قرآن هم استفاده میشه، یک وزن نیست، بلکه ایمانها متفاوت، تقواها هم متفاوت، معمولی داره، متوسط داره، عالی داره، یا به تعبیر امثال مرحوم فیض عام داره، خاص داره، خاص الخاص داره. همشون هم که هماهنگ با مسائل قرآنیه در پیشگاه پروردگار مقبوله و دارنده این ایمانها و تقواها همه مأجورن. این طور نیستش که فردای قیامت خداوند متعال به سرزنش اهل ایمانی که ایمانشون متوسط بوده اقدام بکنه. علتش هم اینه که ظرفیت‌های عقلی و روحی بنابر حکمت پروردگار عالم متفاوت قرار داده شده و همانطور که عرض کردم روز قیامت در هشت مرحله بهشت همه در ایشت راضیه هستند. یعنی هر کسی به جای خودش، به مقام خودش، به نعمتهایی که به او عنایت میشه 100% راضیه، اشکالی نداره، ایرادی نداره، غم و غصه‌ای نداره و در دل او هم هیچ نوع گلی نسبت به دیگر اهل بهش وجود نداره. اینه که حرف کسانی که میگن هدن للمتقین تحصیل حاصله، با توجه به این مراتبی که در آیات و روایات بیان شده و هدایت رو ذو مراتب می‌بینیم، تقوا رو ذو مراتب می‌بینیم، قابل قبول نیست، نه تحصیل حاصل نیست. برای اونی که تقوای معمولی داره قرآن هدایت، برای اونی که تقوای متوسط داره هدایت، برای اونی که تقوای عالی داره بازم هدایت. چرا که قرآن مجید درجات رو محدود نمیدونه و در هیچ آیه‌ای تعداد برای درجات معین نکرده. این درجات لشکرش به روی هر انسانی از رسول خدا که بالاترین مقام ایمانی و تقوایی بازه و جا داره حضرت بازم پرواز بکنه. قل رب زدنی علمن، جا داره که علم مرتب تا لحظه آخر عمر اضافه بشه و همینجور جا داره هدایت اضافه بشه، جا داره تقوا اضافه بشه. ما اضافه شدن درجات رو خیلی عجیبه، حالا درکش که مشکله، به طور دائم هم در قرآن مجید میبینیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یصلون فعل مضارع، در اینجا دلالت بر حال نداره قطعا، دلالت بر دوام و پیوستگی داره، چون قرن به قرن گروه به گروه هم از مردم خواسته شده به پیغمبر درود بفرستن و این یه کار گوتره نیست، زبانیه تنها نیست، درخواست از پروردگاره که به پیغمبر رحمت اضافه کنه و این درخواست اهل ایمان هم قابل قبول مستجابه. پس تا روز قیامت دعای مردم در حق پیغمبر مستجاب به او اضافه میشه، مال پروردگار و ملائکه هم که ابدی و پیوسته و دائمیه. و همینطور لعنت بر لعنت کنندگان، میشه عذاب اضافه بشه بر اهل عذاب، البته نه خارج از عدالت. خب شما به یه زبان دیگه ای دارید بحث رو تأیید میکنید، ما داریم میگیم هدایت و تقوا زو مراتب و لعلم در باره خدا شاید نی قطعیته. خب میگه به موسی کتاب دادیم ملت و هدایت. بله بله بله، ما داریم میگیم ذالک کتاب لا ریب فیه هدن للمت، ما همینو داریم. حالا تا برسیم به جمع کردنش، ما گفتیم بحث هدایت خیلی گسترده است، به قول لاتای تهرون شما دیر اومدی زود میخوای بری، باید صبر بکنیم ما همه رو بگیم بعد با هم جمع بندی بکنیم ببینیم بالاخره به کجا میرسیم. نه شما تو یه جلسه کل هدایت رو در قرآن میخواییم که از دست ما هم بر نمیاد. بله بله، این در آیات نفرین بر عذاب یا در زیارت هامونم دیدید، ربنا آتهم ضعفین من العذاب، که هم عذاب خودشونو بهشون بده تو سوره احزاب، هم عذاب جوی که برای ما درست کردن و ما رو هم گمراه کردن. یعنی این اضافه شدن در قرآن کریم مطرحه، یا در قسمت پاداش هم همین تو یزید هم من فضله زادت هم ایمانا ازاتولیت علیهم آیاتونا زادت هم ایمانا. خب این زادت هم ایمانا شامل همه میشه، یعنی باید اینو قبول کرد در هر صورت، چون در قرآن و روایات مطرح هدایت مراتب داره، تقوا مراتب داره. پس درسته ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این تحصیل حاصلی نیست، مرتبه ای از هدایت رو داره میگه و مراتبی از هدایت رو داره میگه. اگر کسی شایستگی نشون بده همه مراتب هدایت، همه مراتب تقوا شامل حالش میشه. حالا ببینید کیا رو گفته زادت و میمان و امیرالمومنین همه مراتب رو رفته، او دیگه نیازی نداره به زادتون. پس ببینید ما و ازا تولیت علیهم آیاتونا زادتون ایمان، اصلا ما بحث مقایسه بین امیرالمومنین و کلی مطلب در تاریخ انسان نداریم، اصلا یه بحث جداییه. امیرالمومنین بعد هرچی مرتبه بوده طی کرده، اما آیا امیرالمومنین هم عنایات و الطاف خدا نمیشه اضافه بشه؟ این یه بحث دیگریه، اون بحث هم بحث دیگر. درباره پیغمبر به اون با عظمت داره، چطور درباره علی نداره؟ نه اینجور نیستش، علم امیرالمومنین هم رو به تزاید بوده، علم غیر ایمانه، علم به حقایق رو به امام هشتم در اصول کافیه میفرماید امام باقر و ائمه دیگه هر کدوم به تعبیراتی در باب علم ائمه نگاه کنید، انشاء الله یعلمهم، یعنی بازم جا داشته که یعلمهم که گفته انشاء الله، اگر بخواد علمی رو به ما میده، و ان لم یشاء لم یعلمهم. اگه کل مراتب علم منظورتون اینه که در وجود علی علم بی نهایت خدا جا گرفته، پس آیه لیس کمثله شیء او باید تیشه بریشه زد. این طور نیم ما گرفتار یه جوایی هستیم که گاهی اون جوا نمیذاره حقایق رو قبول بکنیم. خیلی ظریف در هر صورت باید برخورد کرد. خب عرض کردم روز سه‌شنبه که چند هدایت مطرح در قرآن کریم و در روایات، یکی هدایت فطرت. من میخوام این هدن للمتقین رو خیلی جامع برسونم خدمتون. یکی هدایت فطرت که ظاهرن آیش در سوره مبارکه رومه، فطرت الله التی فطر الناس علیها، این خمیره درونی انسان که جهتگیری نسبت به خالق عالم داره، به همین خاطر هم کلمه فطرت اضافه به الله شده. فطرت الله که ظاهراً اجماعی این مسئله که عبارت از مسئله توحید و یقین به خداست، که درون هر کسی در این عالم اگر به قول ما طلبه‌ها لو خلیه و طبعه ولش بکنن و مقید به قیود افکار مختلفش نکنن، جهتگیری به طرف پروردگار عزیز عالم داره. کل مولود یولد و علل فطره، گفتار پیغمبر اسلام که هر انسانی که متولد میشه بر اساس فطرت متولد میشه، یعنی خدا خواهه، خدا جوه. حتی از حکیمان بزرگ من دیدم این جمله رو، اگر یه زن و مردی در یه بیابان بچه ای رو به دنیا بیارن و برن این بچه رو ولش بکنن و این بچه حالا شرایط براش فراهم باشه بزرگ بشه، بی این که معلمی رو ببینه، انسانی رو ببینه و بدون این که پدر و مادر رو ببینه، وقتی که یه مقدار پخته میشه و میتونه درک بکنه، خودش رو که نگاه میکنه، عالم رو که نگاه میکنه، زمین و آسمان رو که نگاه میکنه، اطرافش رو که نگاه میکنه، این سوال و جواب براش مطرحه. خودم خودم رو ساختم؟ نه. من این آسمان ها رو ساختم؟ نه. زمین رو من ساختم؟ نه. این درختان و این آبها رو ولو اسمشو ندونه با اشاره، اینا رو من ساختم؟ نه. خب وقتی که من خودم خودمو نساخته باشم، اینا رو من نساخته باشم، خود اینام یقینا خودشونو نساختن، اینا سازنده دارن. این معنی فطرته. من زمانی که دبیرستان می رفتم، اوائل حرکت این سفینه ها به عالم بالا بود، اولین کشوری که سفینه فرستاد شوروی بود. من خودم چون همون زمان خیلی به کتابای نجومی علاقه داشتم، خیلی این مسائل رو دنبال میکردم. حالا با اینم که تلویزیون ما نداشتیم اون زمان و کلن خانواده‌های مذهبی نداشتن، ولی وقتی آمریکا مسافر پیاده کرد در کره ماه، ما یه دوست متجددی داشتیم، اون تلویزیون داشت، گویا امشب فیلم ورود به کره ماه پخش میکنن، ما رفتیم خونش تماشا کردیم. همون روزگار که مسابقه خیلی سختی بین امریکا و اروپا بود، یه افسر تقریبا عالی رتبه روسی بنا شد با یه سفینه بره و مدت طولانی تر از سفینه های دیگه در عالم بالا بمونه، حالا اون حدی که براش تعیین کرده بودن. که باز من دنبال میکردم این مسئله رو، این خیلی مطلب جالبیه که حالا با امواج رادیویی هم داشت صداشو میفرستاد به مرکز گیرنده مسکو. وقتی که سفینه داشت در عالم بالا حرکت میکرد و او زمین رو تماشا میکرد، زمین رو از اونجا به اندازه دو برابر سه برابر کره ماه در شب چهاردهم به رنگ آبی میدید. حالا مشاهداتش رو با شگفتی قاطی میکرد و مرتب میگفت چه مناظری، چه مسائلی. نهایتاً آخر کار اصلا یادش رفته بود که کمونیسته و داره با امواج رادیویی با مرکز کمونیستی حرف میزنه. این جمله رو تو سفینه گفت، گفت ای کاش، این فطرت اینه، ای کاش هنگامی که به زمین باز میگشتم یه نفر به من میگفت این همه مناظر زیبا رو در این عالم هستی کی خلق کرده. یعنی دنبال خالق میگشت اونجا و میگفت چقدر زیباست در برگشتن من به من بگن که کی این بنا رو ساخت و سماع بنا این جهتگیری فطرته. یعنی اگر آدم رو قاطیش نکنن فکرشو، فرهنگ های گوناگون رو نذارن با آدم هجوم بکنه، وسوسه ها دنبال آدم نیاد، رهاش بکنن، خودش خدا رو پیدا میکنه، البته بدون اسم و بدون صفات. بعد هدایت الهی به وسیله انبیا یا قرآن که میاد اونی رو که پیدا کرده که عالم خالق داره اسامی و صفاتشو برای آدم بیان میکنن، ولی کلی مطلب رو فطرت خدا آدم میتونه پیدا بکنه. اونی هم که آدم با انصاف و زرنگی خدا رو که پیدا میکنه دوست داره در کنار خدا خودش رو از دور شدن از خدا حفظ بکنه، این میشه تقوا. نه اینا اون چراغ اصلی رو میتونن روشو بپوشونن، خاموش نمیتونن. خود فرعون در حال غرق شدن گو آمنا به رب هارون و موسی، به یقینم گفت، به مسخره نگفت، اون فطرته. نه یعنی فطرت نابود شدنی نیستش، پوشش میشه روش گذاشت ولی نابود شدنی نیستش. لا تبدیل لخلق الله یعنی نابود شدنی نیستش، یعنی این امر ثابتیه در وجود انسان و برقراره و قابل ریشه‌کن کردن، یعنی و پوشش میشه روش گذاشت که آدم غافل بشه از هدایت فطرت، چنانچه رو هدایت قرآنم پوشش میذارن آدم گمراه میشه. خیلی ها یه زمانی با قرآن زندگی میکردن، بعد پرده هوا و شهوترانی و مالپرستی اومد روش، کنار کشیدن. لا تبدیل لخلق الله یعنی نابود شدنی نیست. حالا شما آیاتو تو مورد بحث نیار، چون ما اصلا بحثمون راجع به تبدیل و تغییر و اثبات و محو نیستش. شما اجازه بدین ما این سیر زیبا رو طی بکنیم تا به اون نقطه مطلوب برسیم. این هدایت فطرته، اما هدایت عقل یه هدایت محدوده، چون اگر هدایت عقل هدایت کامل بود نیازی به بعثت انبیا نبود. اما عقل هر انسانی در هر کجای جهان، حتی اگر جنگلی باشه الان و هیچ خبری از هیچی نداشته باشه، در حدی یه سلسله خوبی ها و بدی ها رو به انسان هدایت میکنه. یعنی اون جنگلی عقلش بهش میگه که تجاوز به ناموس رفیقت این درست نیستش، این هدایت عقله، یا حق رفیقتو بردن درست نیست، یا این حیوانی که این گرفته ببره با زن و بچهش بپزه بخوره، با زور اسلحه و گلدوری ازش گرفتن درست نیست. یه هدایت هم هدایت الهامه که خیلی جاها کاربرد داشته، این غیر وحی پروردگاره. ببینید در قرآن مجید الهمها فجورها و تقواها، اینم یه نوع هدایته که در علم این هدایت خیلی کاربرد داشته. شما میبینید پاپن در انگلستان وقتی کنار دیگ نشسته بود، دیگ جوش اومد و دید در دیگ مرتب بلند میشه و میخوره روی دیگ. خب این یه مرتبه ملهمه به این معنا شد که چه قدرتی در رو بلند میکنه میندازه رو دیگ؟ این قدرت بخاره. پس با بخار میشه حرکت ایجاد کرد. اولین موتور بخاری کشتی رو ساخت و بدون پارو زنان کشتی رو آب به حرکت آورد. البته اون وقت ملاحان انگلیسی ریختن کشتی رو خورد کردن و موتورش هم نابود کردن، گفتن ملاح این کشتی شیطونه و ما باید نابود بکنیم این کشتی شیطانی رو. ولی بعدن دانشمندان اومدن کارشو پی گرفتن، ماشینای بخار درست شد تا بعد ماشینای برقی و غیر برقی، یا پاپن یا اسحاق نیوتن. وقتی میبینه یه سیب میفته یه مرتبه ملهم میشه به اینکه یه قدرتی بوده که این سیب و طرف خودش کشید، نیروی جاذبه رو اونا البته در دنیای خودشون کشف میکنن. ولی در قرآن دو بار به نیروی جاذبه اشاره شده، خلق الله السماوات به غیر عمد ترونها، این عالم آفرینش بر ستونهای استواره که شما با چشمتون نمیتونید ببینید، این همون نیروی جاذبه است که اگر بر جاذبه استواریشونو بگیرن فرار میکنن در فضا، نظام عالم به هم میخوره. نه بابا، راه فجور رو اعلام گفته، از این وری بری میری تو چا. شما داری آیه رو از طرف خدا ایصال به مطلوب ترجمه میکنی، عبارت رو شما داری ایصال به مطلوب، یعنی شم رو پس گردنش رو گرفت کشید تو گودال، گو این سر باید بریده بشه، کار منم هست، کار تونی، ناراحت نباش. این معنی حرف شماست. الهمایان یاد داد، تعلیم داد، فجورها و تقوا. شما داری ایصال به مطلوب معنی میکنی، خیلی خطرناکه این معناها. خب این سه هدایت، حالا ببینید چقدر زیباست که انسانی که فطرت دست نخوردش کار میکنه مالک عالم رو پیدا میکنه. عقلش به او میگه در مقابل مالکی که برا تو این همه کار کرده باید پرستش بکنی او رو، و عقلش به او میگه نعمتی که داری بخل نکن، اینو دیگری هم اگر مشکل پیدا کرد با این نعمت مشکلش رو حل کن. اقامه صلات و ممار از اغناهم ینفقون کاملا کلیش از هدایت فطرت و توحید، نماز، انفاق از هدایت فطرت، از هدایت عقل، از هدایت الهام در میاد. یعنی یه مرتبه میبینید کسی بی این که کسی بهش بگه به این نتیجه میرسه که بیام یه بخش از ثروتم رو یه درمونگا درست بکنم. من یه دوستی دارم البته خارج زندگی میکنه، این خیلی آدم ثروتمندی شد، بعد از اینکه ثروتمند شد به این فکر افتاد که من چقدر باید بخورم، چقدر باید بپوشم، چقدر باید خانه داشته باشم. خب این درست نیست که این همه ثروت پیش من متراکم شده و این همه مردمم نیازمندن. فکر کنم اون وقتی که من آمارشو داشتم مال 7-8 سال پیشه، الانو نمیدونم چون خیلی وقتم از ایشونو ندیدم، تلفنی با هم ارتباط داشتیم، اومده در محرومترین مناطق ایران 90 تا درمونگا ساخته. هیچکی هم بهش نگفته بود که با این ثروت چی کار بکنین، دیگه جز الهام الهی و اعانه الله و علا نفسه چیز دیگه ای نیستش. حالا وقتی با فطرت خدا رو پیدا کرد، با عقل پرستش او رو یافت، با الهام آماده برای کار خیر شد، حالا قرآن مجید با هدایتش همه پرونده ها رو به طور تفصیلی براش باز میکنه. میخوای عبادت بکنی؟ یقیمون الصلاة. میخوای مؤمن باشی؟ یؤمنون بالغیب. میخوای انفاق بکنی؟ این ارزش انفاق. و بعد توضیح میده، 8 مورد رو در آیه زکات بیان میکنه، 6 مورد رو در آیه خمس و انفاق و صدقات. و وقتی که هدایتش میکنه، البته نمازای سال اول آدم، انفاقای ایام اول آدم، ایمان اولای آدم قابل رشد، قابل تکامله. خب یؤمنون بالغیب، همینجوری این مراتب ایمان رو طی میکنه تا به اون یقین 100% میرسه. مراتب اقامه صلات رو طی میکنه تا به اون نماز خالصانه پرقیمت احسن عمل میرسه. مراتب انفاق رو طی میکنه به عالی ترین مراتبش که انفاق پنهانیه میرسه. همینجوری میره بالا دیگه. این هدایت برای متقین ادامه داره، پله پله اینا رو وقتی خواهان باشن میبرتشون بالا تا در هر چیزی به اون احسن عمل برسه، که ما عمل حسن هم داریم، عمل معمولی هم داریم. اما مراتب تقوا، من نهایتاً 3 مرتبهشو یادداشت کردم براتون میگم، خیلی جالبه. یه مرتبهش مرتبه عام میشه که همین خودداری از گناهان کبیره و اصرار نورزیدن بر صغیره، انجام واجبات در حد خود، متخلق شدن به اخلاق در حد خوده، که در این مرتبه گاهی ممکن آدم نمکدان شکن بشه که توبه رو براش قرار دادن. این مرتبه معمولی تقواست که در سوره فتح آیه 26 داره، الزمهم کلمت تقوا، کلمه همون ایمان و اخلاق و عمل، پابندشون کردم به تقوا وقتی که شایستگی نشون دادن. و اما دوم از مراتب تقوا، اجتناب و دوری دائمیه، یعنی یه تقواییه که در فضای این تقوا آدم دیگه نمکدان شکن نمیشه، هی گناه و هی توبه انجام نمیده. تو این مرتبه قلب دیگه مسئولیت پیدا میکنه از کبر و غرور و عجب و ریا و حرص و طمع و نفاق و بدبینی و کینه و میرسه به مرتبه قلب سلیم، الا من اتى الله به قلب سلیم، که به نظر میاد این آیه بسیار مهمه، 6 سوره تحریم، مردم رو به این تقوای دوم دعوت میکنه. یا ایها الذین آمنوا، الناس نداره، قو انفسکم و اهلیکم نارا، از اونجا که دوزخ و هر عذابی محصول گناه، نشون میده امر قو اجتناب از محرمات به طور پیوسته است و زن و بچه رو هم حفظ کردن از این محرمات، که این مرتبه خاص تقواست، برای همه هم میسره به چنگ بیارن. این تقوا، تقوای دائمی، اگر در جامعه تحقق پیدا بکنه میشن مصداق آیه 96 سوره اعراف، ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. كانوا فعل ماضی یکسبون عربی، ترکیبش میشه استمرار به اصطلاح تا آخر عمر، یعنی یه عده‌ای به ما کان یکسبونن، ماضی استمراریه، یعنی کار گذشته رو هی میاره جلو میاره جلو تا آخر عمرش، یعنی دیگه نمک شکنی که میکنه نمکدان شکنی دائمیه. مرتبه دیگر تقوا پاک نگاه داشتن باطن از هر علقه و تعلق حتی مثبتی که انسان رو از حرکت به سوی محبوب حقیقی و معبود واقعی باز می‌داره. کسب حلاله ولی من انقدر بهش پیوستگی دارم که اول نماز بلند نمیشم نماز اول وقت بخونم، کسبم حلاله. این تقوای سوم تمام درون را از همه علقه‌ها می‌بره و در حرکت انسان به سوی خدا توقف ایجاد نمی‌کنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، آل عمران آیه 102 و در سوره نور آیه 37. رجالون، ببینید تقوای اینا رو، لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاة، که در این آیه هم غیب مطرحه، ذکر الله هم، یقیمون الصلاه مطرحه، اقام الصلاه هم، ما رزقناهم سوره بقره مطرحه و ایتاء الزکاة. این دیگه نهایت تقوا و درجه اعلای تقواست که قرآن مجید انسان رو پله پله از هدایتی به هدایتی، تقوایی به تقوایی میتونه ببره بالا تا به اون حد نهایی برسه. یه جمله خیلی مهمم لازمه در پایان بحث عرض بکنم که هدایت همه انبیا دلالت و راه نشون دادنه، ولی وقتی که این هدایت انبیا به دست خدا بیفته ایصال الی مطلوب، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، تو یه نفر رو بیار تو راه، رسیدن به مطلوبش دیگه کار منه نه کار تو. Thank you.